أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تو دوران بین محظورین بود. تو دوران بین محظورین که یکیش وجوبه یکیش حرمته، گفتیم چه کنیم؟ چهار وجه و صاحب کفایه بیان کردن و خودشون بچه چارم رو پذیرفتن و اون این بود که بچه چارم فرمودن خود بین عشرت فعل و ترک ما مخیر هستیم، تو عمل یک کدوم رو انتخاب میکنیم، یا طرف فعل میگیریم که مطابق با وجوبه، یا طرف حرمت رو میگیریم و ترک میکنیم. این میشه تو عمل. و از نظر فتوایی هم فهمدن حکم به اباحه میکنیم. و چه سوم میگفت از نظر فتوایی توقف میکنیم، میگیم هیچ نمیدانیم. اما بچه چهارم یه حکم به اباحه میکنه. صاحب کفایه این چهارم یه پذیرفته که حکم به اباحه بکنه. خب ما دیروز یه دو تا ایراد داشتیم، بهشون دارم گفتیم، رسیدیم به اینجا. حالا فرمایش صاحب کفایه است که میخوان تشبیه بکنن ما نحن فیه رو به یه جای دیگه. اون یه جدیه تعارض خبره اینه، میگن تو تعارض خبره این ما چکار میکنیم؟ اگه یه روایت داریم که میگه واجب است این کارو بکنیم، یه روایتی که داریم میگه حرام است اون کارو بکنیم، مثلا نماز جمعه. اگه دو تا روایت داریم، یکی میگه واجب یکی حرام، مگه اونجا نمیگفتیم تخییر؟ ما نحنفی هم همینطوره. ما نحنفی هم ما یک عملیست احتمال میدیم واجب باشه. لفظ احتمال دقت بکنید که فرقش با اونجا همین. احتمال میدیم ما نحنفی یک عملی واجبه، احتمال هم دیم حرام باشه. مثل جواب سلام که دیرون مثالشو زدیم، جواب سلامی که شخص تو صلات مصلیه، هیچ دلیلی نداریم، روایت برش نداریم، اما از کلیات میخوام استفاده کنیم و کلیات میخوام نگاه کنیم. یه کلی میگه که در نماز کلام آدمی عمدن حرامه، کسی همه حرف بزنه. یکشم اینه که با یکیسی سلام علیک بکنه، حرف بزنه. احتمال هم میدیم واجب باشه، چون جواب سلامه، باز کلی میگیم نه تو نماز، کلی جواب سلامه رو روایت داریم که واجبه. خب اون کلی ها رو ول میکنیم، تو خصوص نماز هیچ دلیلی نداریم. وقتی دلیل نداریم چیکار بکنیم؟ آخون گفتن از نظر عملی تخییر، از نظر حکم فتوا میدیم به اباحه. آخون جواب سلام مباحه. وقتی یکی از صحبت‌هاشون این بود که قیاس می‌کنیم ما نحن فیه رو به دوران بین خبرین، الدال احدهما علی الوجوب و الاخر علی الحرمه. وقتی دو تا روایت داریم ما نحن فیه مثل همون. هر شبت که قیاس باطله. چرا؟ ما قیاس بکنیم ما نحن فیه رو به دوران بین خبرین، دو تا اشکال، یعنی وقتی میریم جلو توضیح میدیم به دو تا اشکال برخورد میکنیم. اشکال اول اینه که ما دو تا روایت رو فرض میکنیم از باب سببیت حجته. خب وقتی از باب سببیت قبول کردیم، معناش اینه که روایتی که میگه نماز جمعه واجبه سبب است برای تولید مصلحت در مؤدا. خوب دقت کنید که چطوری حرف میزنید. یعنی ولو نماز جمعه در واقع حرامم باشه، چون روایت دروغی داریم، بذارید اینطوری بگم، چون روایت دروغی داریم که میگه نماز جمعه واجبه، همین روایت دروغ سبب میشه برای ایجاد مصلحت در مؤدا. یه مصلحت رو تولید میکنه که اگه این روایت نبود نماز مفسده داشته، نماز جمعه حرام بود، ضرر داشت، ضرر 100% هم داشت. اما حالا چون روایت داریم، این سببیت اینه معناش. خب مقابلش هم روایت دیگه داریم، فرض کنیم دو تا روایت دیگه در الان بین محضوره اینه. روایت دوم چی میگه؟ میگه نماز جمعه حرامه. تا میگه حرامه معناش اینه تولید میکند یک مفسده کاملی رو تو نماز جمعه، که ولو روایت دروغه، یعنی در واقع فرض نماز جمعه واجب است و 100% مصلحت داره از نظر خدا، اما روایت چون میگه نماز جمعه حرامه 100% میجازه مفسده. پس اگر ما گفتیم از باب سببیت، معناش اینه که اون روایت که میگه واجبه نماز جمعه رو 100% مصلحت توش میکنه، روایتی که میگه حرام است نماز جمعه 100% مفسده میکنه. خب وقتی که مصلحت و مفسده 100% در یک عمل اومد، شما هر کدوم انتخاب بکنید دارید مصلحت رو عمل میکنید، میشه تخییر. شما میاد مثلا نماز جمعه رو میخونید، خب اسباب چیه؟ اسباب اینه عمل میکنید به روایت که میگه واجبه. فرض کردیم روایت هم اسباب سببیته، خب تولید مصلحت کنه تو نماز جمعه، ولی دروغ باشه در واقع، اما مصلحت ایجاد کرد، مصلحت هم مکلف استیفا میکنه. اگر نماز جمعه رو ترک کرد، باز یک مفسد رو از خودش ترک کرد، چرا؟ طبق اون روایت که میگه حرامه، اون روایت که میگه حرامه داره یه مفسده 100% رو تولید میکنه تو نماز جمعه، و اون کسی که ترک میکنه داره مفسده رو از خودش دور میکنه. خلاصه شد. میخوام بگم اونجایی که تعارض خبرینه اینطوریه، اما ما نهدافه اینطوری که نیست. ما نهدافه جواب سلام مصلی، نه روایت داریم برای اینکه این جواب واجبه، نه روایت داریم که حرامه. وقتی روایت برای هیچ کدام نداریم، احتمال میدهیم 50% واجبه 50% حرامه. قیاس ما نحن فی به دوران بین خبرین شد باطل. ببینید اصلا دو تا چیز مجزا هست تو دوران بین خبرین. اگه از باب سببیت بریم جلو، خیلی واضحه که ما نحن فی با اونجا کاملا متفاوت. دیگه همه همینو میگن دیگه، تو دوران بین محظورین همیشه همین آخر بله میشه تخییر. حالا بحث ما الان تو این نیست، الان داریم به ایراد به آخوند، در کلام آخوند داریم توضیح میدیم که ایشون میگن قیاس ما ننفی به دوران بین خبرین، و ما میگیم که نه، این قیاس درستی نیست، و توضیح کلام خود صاحب کفایه هستیم در واقع بحثیم. در نتیجه حالا ممکنه یک کسی بگه خبر رو از باب طریقیت برو جلو. باز تکرار میکنم، از باب سببیت بریم جلو، تخییر الان وفق قاعده میشه. واضح ترش همین، الان وفق قاعده هست، یعنی شما چه نماز جمعه رو بخونید و چه ترک بکنید، هر کدومش یه مصلحت رو دارید استیفا میکنید. لذا تخییر میشه الان وفق قاعده، مثل انقاض غریقه این میشه، شبیه رفتیم سر انقاض غریبه، چه اینا نجات بدی چه اونا، یه مصلحت توشه. اما توانایی هم نداریم که هر دو رو نجات بدیم. چکار مجبوریم یکشی نجات. و اما اگه از باب طریقیت رفتیم جلو، هر شود که از باب طریقیت اگه رفتیم جلو، یه مقدار بحث ما با تعارض خبره نزدیک به هم میشه. نزدیکیش از چیه؟ از این جهتی که این دوتا روایتی که یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، از باب طریقیت هم میریم جلو. مشهور هم همینه میگن دیگه، میگن روایت طریق الالواقع است. وقتی طریق شد مثل تابلو میمونه، دوتا تابلو زده، یکی نمیشه قوم از این طرف برو، یکی هم بر ضدش تابلو زده میگه از این طرف برو. تابلو ایجاد شهر قوم رو نمیکنه تو مقصد، طریقه. طریقه است یعنی ممکنه برسونه شما رو به مقصد، ممکنه از دروغ باشه، یه بی انصافی باشه، یه تابلو گذاشته سین ور که مردم گول بزنه واسهش میخنده مثلا میگه نگاه کن اشتباه دارم. وقتی گفتیم طریق، معناش نیست که معدا ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا روایت اینطوریه، مشهور هم همینو میگه، میگه روایت ها طریق الالواقع، که واقع هم حکم اللهه. گاهی روایت شما رو میرسونه به واقع، گاهی هم دروغه. خب مقتضای طریقیت چیه؟ اگه دو تا روایت با هم تعارض کرد باید چی بگید؟ باید تساقط بگید. مقتضای طریقیت اینه. مقتضای سببیت تخییر بود، چون سببیت میگه تولید مصلحت میکنه تو معدا، چه از ربری چه از ربری شما بلند چی خواهی رسی. میگیم از الفت خیلی. اما تو طریقیت چی میگیم؟ میگیم مقتضای طریقیت اینه، این گد از رب و اونم گد از یاد رو. وقتی این باشه چی میشه؟ تعارض رو میگیم تساقط. مقتضای طریقیت تساقط هست نه تخلیه. تا اینجا وقتی اینو گفتیم شبیه ما نهنفیه میشه. ما نهنفیه هم چی بود؟ احتمال میدادیم جواب سلام مصلی واجب باشه، احتمال میدیم حرام باشه. خب دو تا طریقه چی میشه؟ تعارض و تساقط. ولیکن آخرش ما تو بحث روایات یه چیز دیگه رو میگیم، میگیم روایت فرق میکنه با ما نهنفی. این فرقش رو دقت کنید چیه. یه مقدار اینجا بحث مبهمه، اما آخوندی یه جوری میگن واضحه که میگن انا هازان، کجاست این با اون، یعنی هیچ ربطی با هم نداره. چرا اتفاقات خیلی هم نزدیکه به همه و بیان ایشون خیلی مبهمه. باید این بیان رو واضح بیان کنیم که ما نهنفی که احتمال میدیم وجوب و حرمت را، اگه مقایسش کردیم با دو تا روایتی که اونم از باب طریقیته، آیا قیاس فی محله است یا فی غیر محله؟ آخون میخوام بگن فی غیر محله. چرا؟ میگن دوران بین دو تا روایت از باب طریقیت و قبوله این تساقطه. اینا قبوله این. الا اینکه نکتش اینه که هر کدوم از این روایت ها واجد تمام شرایط حجیته. ایشون میگن طریقیت یکته واضح ترش میکنه. یعنی روایت اول که میگه نماز جمعه واجبه تمام شرایط طریقیت رو داره، هیچ ابهام، قشنگ تابلو دیگه شما رو میرسونه به ما. تابلو دوم همینه. پس اگه من به روایت یک عمل کردم یا دو، هر کدوم از اینا واجد حجیت هست، منتها چون تعارض احتمال اصابه میگیم این تابلو 50% من رو میرسونه به مقصد، تابلوی دو هم 50% احتمال اصابه رو میدیم، همه شرایط هم هست. خب آخون چی میخوان بگن؟ فرقش با بحث ما اینه، میخوان بگن که روایت یک یا دو رو هر کنو عمل کردی ولو احتمال حساب است، ولیکن شما وظیفتو عمل کردی. میگن سار حجتن فی هذه سوره به ادلت ترجیح، یعنی همون تابلو که عمل کردی و انتخاب کردیم شد حجت برای شما. چون فرض ما اینه که این روایت هست نداره، سند هیچ کم بودی نداره، دلالت شما هیچ کم بودی نداره، شما هم انتخاب کردی روایت یک را و همین روایت یک میشد حجت برای شما، انتخاب کردی روایت دو را و روایت دو میشد حجت برای شما. چیزی کم نداری، روز قیامت میگی خدا من روایت داشتم عمل کردم، ولو به شما بگن که این روایت شما رو گول زد، اصلا روایت کذب بود، میگید من کار به کذبش بررسی کردم هیچ کم بودی نداشت و فکر کردم طریق الان واقعه. خب پس دو تا روایت هر دو حجت است، رو فرض داریم میگیم، فرض کردیم که همه شرایط حجیت رو داره، تنها یه مشکل داره با اون تعارضشه. اگه یه دونه روایت بود تعارض نداشت دیگه اصلا هیچ مشکلی نبود، اما الان اینه که دوتا تابلوه، این دوتا تابلو باعث شده که اصابت رو 50%ش کرده، که ما تو فارسی میگیم احتمال اصابت با واقع هست در روایت یک، باز صورت دو هم همین حرف هست. خب این احتمال اصابت در روایت یک و دو تعییلن او تخییرن، اینم اضافه کنید، تخییرنش یعنی بدون مرجح، اگه هیچ مرجحی نداره، تعییننش اینه که یکم از یه مرجحی داره. مثلا این دو تا تابلو، یکیش مثلا تابلوی قدیمی انسان میدوند که سال هاست این اینجا بوده، این یکی مثلا یه مقوایی که سومده بوده، خب ترجیح با اون تابلوی قدیمیه که هزاران نفر از اینجا رفتن به این تابلو عمل کردن و به مقصدم رسیدن. تو روایت هم همینطوره، اگر ما دو تا روایت یک مرجحی یکی از اینا داشت تعییناً همون عمل میکنیم، اون یکی مرجحی نداره. حالا من مثال مرجحشو بگم، مثل همین نماز تو اماکن تخییر، فرض کنید تو حرم امام حسین علیه السلام، یعنی روایت میگه شکسته بخونی کامل بخونی درسته، یه روایت دیگه میگه که کامل بخونی باطله. یعنی این دو طرح درسته با هم تعارضه، اما معنیش تخییر نیست، ترجیح با چی میشه؟ با شکست خوندنه. چون میگه من اگه شکست خوندم علاکل القولین، حتی اون روایتی هم که میگه هر دو تا جور میشه برای شکست رو قبول داره. و همین امروز ما الان دو تا فتوای از مراجع داریم، یه فتوا میگه اونجا تخییر، یه فتوا دیگه میگه نخیر تعیینا باید شکست رو بخونه. عالم چیکار میکنه اگه بخواد احتیاط بکنه؟ اگه نخواد احتیاط بکنه میگه من از مرجع خودم عمل میکنم، مرجع من گفته تخییر، باید مثل نمازشو کامل بخونه. اما اون که میخواد احتیاط بکنه شکسته میخونه، احتیاطش اونه. در صورت ما از اون شد داریم، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم تو نماز ظهر عصر بلند بخونیم یا آهسته بخونیم؟ این روایتی داریم که میگه همه حمد و سوره آهسته خونه میشه. روایت دیگه هم داریم که چی میگه؟ میگه بلند بخونه یا آهسته فرق نمیکنه، حتی میگه بلند خونم مستحبم هست. اون که بخواد احتیاط بکنه چیکار میکنه؟ آهسته میخونه اگه بخواد احتیاط بکنه. اگه نخواد احتیاط کنه میگه نه، اون روایت میگه بلند مستحب هم هست، بلند رو میخواد. نماز ظهر روز جمعه، حالا از این مثال خیلی داریم، حالا نماز ظهر نه نماز جمعه، نماز جمعه رو بلند خوندنش متعینش مستحب بکنه، بعضی هم شبه وجود کرد. اما این کسی به ظهر جمعه نماز جمعه نرفت بخونه، نماز ظهر خواست بخونه. بعضی روایت های عبارت هایی داره که میرسونت که ظهر جمعه ولو نماز ظهر هم بخونه باز مصاحبه بلند بخونه. اما کسی باید احتیاط بکنه، احتیاطش به آهسته خوندنه، آهسته بخونه یقینا بری و ذمه کسی واجب که نکرده بلند و دوران بین وجوب و حرمت که نیست، که دوران بین وجوب و استحباب میگه واجب است آهسته بخونی، اون یکی میگه مصاحبه بلند بخونی. در صورت یه مثال های این چنینی بخواهم تو فقه پیدا بکنیم اینا پیدا میکنیم. خب برگردیم سر ما نحن و فیه رو که احتمال میدیم جواب مصلی واجب یا حرامه، این رو میگن تشبیهش نکن به دوران بین دوتا روایتی که دوتا روایت از باب طریقیت، چون دوتا روایت باب طریقیت واجد تمام شرایط طریقیت است، تنها یه نقص دارد و اون معارضه. ولیکن ما نحن فی واجد شرط طریقیت ما ننفس، اما روایت نداریم که جواب مصلی نسبت به سلام هیچی روایت نداریم براش. ما احتمال میدیم واجب باشه، احتمال میدیم حرام باشه، اونم از ادله کلی میخوام استفاده کنم. لذا ما نحن فی نمیشه تشبیهش کرد به اونجا. تو دوتا روایت ما دوتا حجت داریم که واجد همه شرایط حجیت هست. در مانند اون فی باید چکا بکنیم جواب مصلی رو؟ جواب مصلی رو میگیم از نظر التزام ما نمیتونیم فتوا بدیم که حتما جواب سلام مصلی واجبه یا حتما حرام. ما چکا کنیم؟ از نظر التزامی میگیم که نمیدانیم. و یه چیز دیگه هم میگیم از نظر التزامی، میگیم ما صدر واقعا رو به شما ملتزمیم، چیزی فایده ای دست ما رو نمیگیره ده. ما صدر واقعا هرچی در واقع هست ما قبول داریم، اما تو از ما میپرسن حالا کدومش جواب بدیم یا جواب ندیم، میگیم اینا دیگه نمیدونم. این میشه از نظر التزامی. از نظر عملی چی؟ از نظر عملی هم چون نمیدونیم جواب یا ترک، یک کدوم ما باید بگیریم. حالا اون یک کدوم آیا ما را به واقع میرسوند یا نه؟ 50%. گاهی جواب را ما میپذیریم، گاهی ترک جواب میپذیریم، هر کدومشان 50%. خب تا اینجا فهمیدیم ما نحن و فی با دوران بین خبرین فرق کرد. بعد آخون میگن مگر اینکه ما تو دوران بین خبر یه چیز دیگه بگیم وقت با ما ننافی یکی در میاد. چی بگیم؟ میگن اگر تخییری که ما تو دوران بین خبر این هست، تخییر از باب این باشه که میگیم ابداع میکند، ابداع و ایجاد سن، کل واحد از خبر این ابداع میکند احتمال وجوب یا حرمت رو. روایت اول ابداع میکند احتمال وجوب رو، همگه نماز جمعه 50% واجبه. روایت دوم ابداع میکند 50% حرمت رو. اگه اینو گفتیم و با مانند به یکی در میاد. چرا مانند به هم احتمال بود دیگه. وقت میگن قیاس دوران بین محظورین با دوران بین خبرین فی محله، این قیاس یه قیاس به جایی است. دوران بین محظورین مثل همین جواب مصلی رو داریم میگیم، اینا داریم مقایسهش میکنیم با دوران بین خبرین، به همین شرط که دوران بین خبرین رو بگیم هر کدام از این روایت ها ایجاد احتمال حکم رو میکنه. 50% میگه حکم واجبه، اون یکی میگه 50% حکم واجبه، وقت با دوران بین محظورین یکی در میاد. هر شود که ما آخرش هم یه فتح عمل جیدا میگه، میگه این بحث خوب دقت کن چون خیلی نزدیکه به همه و فرقشو بخوایی تولیدشو بفهمی چیه یه مقدار سخته. اگه بخوام یه جنبندی بکنیم، آخون اول اومدن دوران بین خبرین و از باب سببیت رفتن جلو، خب با دوران بین منظورت خیلی فاصله داره، نمیشه قیاسش. بعد اومدن گفتن از باب طریقیت اگه رفتیم جلو، بازم دو حالت داره، یا حالتش قیاس درست نیست یا حالتش قیاس درسته. و حالت که قیاس درست نیست اینه که کل باد خبره واجد تمام شرایط حجیت و طریقیت باشه. یعنی این روایت که میگه واجد 100% وجوبه به من منتقل میکنه، اون یکی هم 100% حرمت رو میگه. اگه اینو میگید قیاس ما نحن فی به خبرین فی غیر محله. اما اگه اومدید گفتید کل واحد از خبرین 50% ابدا میکند احتمال حکم رو، ابدا میکند احتمال حکم رو، اگه 50% شد وقت ما ننفی با اونجا یکی در میاد. ما ننفی هم اینجا مصلی بود دیگه، اونم ما گفتیم 50% واجب 50% حرام. هر شود که ما باز همینجا یه ایراده به صاحب کفایه داریم همینجا. و اون چیه؟ میگیم ما نحن فی که دوران بین محظورین از باب تعارضه، غالبا البته از باب تعارضه. وقتی از باب تعارض شد حکم تو باب تعارض تخییره و این فهم میکنه با اباحه‌ای که بعدن شما گفتید دیروزم نقل کردیم از صاحب کفایه. شما دارید میگه جواب مصلی از نظر عملی تخییر، اما از نظر فتوایی آخون گفتن حکم اباحه میکنیم. اباحه را از کجا در آوردید؟ مجبورن اباحه را از یه جای دیگه درستش کنن. از همون کلوشن لکه علاد میخوام بگن تا از او را میرن جلو، ما همون دوتا ایرادی که دیروز گفتیم رو باز به ایشون داریم. خب یه ایرادی اینجا به آخوند گرفتن، فکر کنم یکی از شاگردانشون بود. ایراد اینه، گفته که شما اباحه ظاهریه درست میکنید، دیگه اومدیم سرم این جواب سلام ها مثال هم این باشه تو ذهنت. تو جواب سلام مصلی گفتید من نه حرمت میگم نه وجوب، میگم مخیرست آقای مصلی میخواد جواب بده میخواد نده، اما از نظر حکمی حکم به اباحه کرد. حکم به اباحه جمع نمیشه در جایی که شما جنس الزام رو میدانی، میدونی شارع یا ملزم کرده به وجوب جواب، این شد الزام، یا الزام کرده به ترک. ببینید متعلقش رو ول کنید، الزامش رو بگیرید. الزام به چی چی؟ اون به چی چی رو ول کنید، چون اون گولتون میزنه. الزام یا به فعلش یا به تاریخ، اما بالاخره الزامش رو که میدونید دیگه. گید شاره یه حکم الزامی اینجا داره جناب آخوند، شما داری الزام رو بر میدارید به جاش، گید ما با یعنی الزام نیست. این الزامی که بر میدارید خلاف علم اجمالی شماست، نه علم تفصیلی. تفصیلا نمیدونیم واجب یا حرام، اما اجمالا میدونید که یک الزام اینجا هست. یخت پارا بالاتر میذاریم، میگیم اصلا الزام اجمالا نیست، الزام تفصیله. الزامش رو تفصیلا قسم روش میتونید بخورید که خدا یه حکم الزام اینجا داره، اما نمیدونید الزام به چیه. متعلقش محتمله که این باشه یا او باشه، اما خود الزامش رو یقین دارید. چیزی که یقین دارید چرا دارید خلافش حکم به اباحه میکنید؟ این خلاصه یه اشکال. اشکال با یه عبارت دیگه تکرار میکنیم، عبارت دیگه ما اینه که ما داریم میدانیم در ما نحن فی جواب سلام یک حکم بطی قطعی شاره اینجا داره 100%، اینو میدانیم. بعد تو همینجا آیا خون دارن حکم ظاهری او رو اباحه میکنن. اشکال اینه که این حکم اباحه ظاهری جمع نمیشود با الزامی که تو درونت میدونی، چون که میدونی الزام جا چرا حکم اباحه میکنی. این اشکال. جواب آخون چیه؟ میگن وقتی من حکم به اباحه میکنم میخوام بگم از بین وجوب و حرمت، حرمته 50% مگه میگفتی حرامه؟ این 50% را من میخوام برشان میگم مباهه، پس فایدهش اینه، تو عمل دارم یه فایده برای درست میکنم. تا حکم به اباحه نکنم، شما یا طرف وجوبه میگیرید، آجال سلام هم میگید، تا آجال سلام رو گفتید احتمال میده یه کار حرامه مرتکب شدید. اما الان فتوای آخوند باعث میشه که خاطرتون جمع میشه، حکم به اباحه چکار میکنه؟ اون شبهه تحریم رو، نه تحریم 100%، 50% حرمت رو ور میداره. حالا فعلا کلام آخونده داریم میگیم تا ببینیم. من یه ایراد همجه دارم، احتمال دارم این فرمان شما باشه دیگه. کلام آخونده پس این شد، فایده حکم به اباحه اینه که ما اون احتمال حرمتی رو که 50% است و میدهیم رو داریم با حکم به اباحه بر میداریم، مشتبه الحرمه دیگه از این در میاد. الزام احتمالی، خب اینطوری بگیم، الزام است روی احتمال 50% حرمت در شبهه تحریمیه. حالا حرمت احتمالی است و تو تناقض هم افتاده، جنبارش هم شبهه وجوب داره و مشکل است، بالاخره انسان بخواد طرف وجوب بگیره تو تعدلش یه ناراحتی داره، حکم به بای ناراحتی بر میداره. ما ایرادی که به ایشون داریم اینه که اگه اصالت الاباحه رو گفتید، این جمع میشه با کل از محظورین، نه فقط طرف حرمه، طرف وجوبان جمع میشه. چرا؟ چون طرف وجوبان میگه جواب سلام واجبه. اگه این آقا اومد ترکشو انتخاب کرد از جواب نگفت، یه احتمالی میداد که ترک واجب کرده و حکم به اباحه برای ترک وجوب هم مفید است، هم برای ترک حرمت هم برای ترک وجوب. به عبارت دیگر، دوران بین محظورین معناش این است 50% احتمال میده این برای 50%، یعنی میشه اجمار. اما تفصیلا یک الزامی تو کلتون هست، میدونید شعر دست از الزام بر نداشته، لذا الزاما بخواد ازش صرف نظر کنید بگید نه وجوب نه حرمت بلکه اباحه، و خودتون میدونید که این خلاف اون الزام شعره. بذارید من جمله تمام بشم، نصفش رو گفت. این الزام تفصیلی، اینا رو دقت کنید، الزام یه اجمال نیستم، الزام تفصیلی بدون متعلق، متعلقش گفتیم یا این بره یا اون، یا بگو یا نگو، اما خود الزامش یه قطعیه. این الزام تفصیلی یؤثر فی العمل، مؤثر در عمل میشه که چی؟ که خودتو ملزم بکنی به یکی. اما از نظر فکری الزامه به دردت نمیخوره. چرا؟ خودت داری گول میزنی، هی میگوی الزام، اما میگم الزامه به چی؟ تا میخوایی توضیح بده، میگی یا الزامه به فعل است یا الزام به ترک. تا میگوی الزام به فعل یا به ترک میشه چی؟ تعارض و تساقط، یعنی دیگه از الزام شکستش انداختش پایین دیگه، 100% نیست. اما میگید 50% وجوب است، نمیگید 100%، 50% میشه حرام، حرمت هم میگه 100% نیه، 50%. وقتی که این الزام رو انداختش پایین، نقض وجوب و حرمت که همدیگر میشکنه، این نقض باعث انکسار الزام میشه، یه الزام شکسته شد، منجر به اباحه میشه که جناب آخونده رو دارن میگه. همه اینا رو داریم میگیم، اما دو تا اشکال دیگه رو داریم، حالا تایید میکنیم کلام آخونده، یا فکر نکنیم که ما رفتیم به همین سر. ما آخرش دو تا ایراد داشتیم که اباحه دلیل میخواد، و دلیل اباحه مربوط دوران بین محظورین نیست، مال واقعیش که مال یک موضوع بود. آخوند این آوردندش کل شنله کرده حالا تو حکم، یه اشکال اول بود، در حالی که کل شنله کرده مال موضوعات مشتبه است، نه مال اونجا که حکم خدا را نمیدونی. یه اشکال اول. اشکال دوم این که روایت که میگه کل شنله که حلال مقابل حرامه، یعنی یه چیز شما احتمال ده حرام باشه، روایت میگه نه، مقابل چه؟ اباحه. بحث دوانم بین مزدورین حرام نیست، چیه؟ وجوب و حرمته. دوانم بین واجب است یا حرام؟ لذا روایت کل شنله که حلال نمیتونید تو مالا نوتون بیاریدش و ازش استفاده کنید، حکم به اباحه بکنید. این بحث انشاءالله بازم ادامه داره. حالا اگه فرمایش دارید آقای فاطمه بفرمایید. چیه؟ فرض مولا چیه؟ بله، پس قرض مولا هنو مبهمه سا، مبهمه، شبیه اجماعی مرکب میشه. اینطوری بگم، فرمایش شما رو اینطوری بگیم، اجماعی مرکب مثلا یه نصف این جمعیت همه میگن این کار واجبه، نصف همه میگن حرام، اما وقتی به اباحه میرسه همه میگن مباح نیست. این هم میگن اجماعی مرکب، مرکب از دو قوله، اما نفی قول ثالثه. حالا آخون قول ثالث رو چطوری میخوان بچسبونن به بس، واقعا مشکل داره. این روایت اباحه رو نمیتونیم برای ما نمیتونی بیاریم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.